أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في شاه مقدس ومنبر آبا ومولانا حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. سوالی شد از ما که این سوال رو من به نظرم رسید که در این مجلس محترم عرض کنم. پدری به جهتی از یکی از فرزندان خودش دلگیره و با به همین جهت با اون فرزند رابطهش رو قطع کرده. به بقیه بچه ها هم گفته که اگر میخواد من ازتون راضی باشم باید شما ارتباط با این فرزند نداشته باشید. در اینجا تکلیف این فرزندان چیه؟ و اگر رابطه داشته باشن پدر ناراضی میشه، پدر ناراحت میشه. آیا در این فرض رعایت حال پدر مقدمه یا اینکه اونها باید ارتباط داشته باشن؟ جواب اینه که اولا حتی در فرضی که پدر دلخور باشه از یکی از فرزندان یا کلن انسان ناراحت باشه از ارحامش، داستان صله رحم رو نباید از بین ببر. با ارحام باید ارتباط داشت و این ارتباط هم ارتباط خوب باید باشه. اگر این ارتباط قطع بشه یا رابطه باشه که بگن خوب نیست، اگر این باشه فرمودن که به اینجا گناه قطع رحم پدید میاد و قطع رحم از جمله گناهانی است که علاوه بر آخرت تو دنیا هم یه آثار سوئی داره. تو بعضی روایات داره که بوی بهشت از 500 سال راه به مشام میرسه، اما قاطع رحم این بو رو استشمام نمی کنه. پس خود اون پدر کار خطایی میکنه. حتی اگر این پدر این مسئلهش رو به عنوان و به بهانه این که او داره گناه میکنه انجام بده، بازم جایز نیست. یعنی فرض کنید یه فرزندی اهل معصیته ولی پدر به او تذکر میده، او رعایت نمیکنه. اگر این چنینه، در صورتی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر دیگه برقرار نیست، یعنی اون فرزند ترتیب اثر نمیده به این تذکرات پدر، در این صورت دیگه این پدر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نداره. وقتی نداشته باشه دیگه اینجا بحث صله رحم رو به صورتی که خودش آلوده به گناه نشه یا بچه های دیگه آلوده به گناه نشن، اون رو داشته باشه. گاهی این چنین میشه که من رابطه اون با بچه هم قطع میکنم چون به خودم برخورده، نه ولی بحث رو میذارم به نام دین تموم میکنم، این درست نیست. اگر بچه من حرف من گوش نکرد، با اینکه حرف من حرف دینه، ولی در صورتی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر دیگه مهیا نیست، یعنی دیگه تأثیر نداره، در این صورت دیگه وظیفه من ندارم نسبت به فرزندم امر به معروف و نهی از منکر بکنم. اگر حالا این رابطه یه جوریست که من میتونم به صورتی با او فرزند رابطه داشته باشم، رابطه خوب، در این صورت این کارو لازمه من انجام بده. اگر یه وقتی هم فرزند من به من جسارت کرد، منتظر این نشم که او بیاد از من معذرت خواهی بکنه. او خطا کرده، او معصیت کرده، ولی حالا بین خود و خدا توبه میکند یا نمیکند، داستان شخصی خودم و پای حساب دین خرج نکنم. این در مورد پدر. در مورد دیگر فرزندان، اونا مجاز نیستن در اینجا رابطهشون رو با اون رحمشون قطع کنن. ولو پدر ناراحت میشه، اینجا از مصادیق لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی انسان وقتی میخواد از یه کسی تبعیت کنه و این تبعیت و کسب رضایت او متوقف بر اینه که معصیتی انجام بده، در این صورت این طاعت خودش جایز نیست، این تبعیت خودش جایز نیست. لذا در اینجا فرزندان نمیتونن بیان رابطهشون رو قطع کنن. و اگر پدر در این زمینه ناراحت میشه، این ناراحتی جزء موارد عاق والدین به حساب نمیاد، جزء موارد حقوق والدین محسوب نمیشه. این عاق والدین شرعا نمیشن. بله او پدر ناراحت میشه، ولی ناراحتیش بی سببه، بی جهته. و اونجایی که ناراحتی بی سبب و بی جهت باشه، داستان دیگه داستان حقوق والدین نیست و اینا فکر نکنن دارن حق والدین میشن. این مسئله رو باید افراد بدونن. تو بحث مادر و فرزند هم همینطوره. راجع به موارد دیگه هم داستان باید به همین شکل که عرض کردیم مورد توجه قرار بگیره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم. خب من یه تذکری رو عرض کنم. امشب شب 24 ماه محرمه. خاطر آیون و خانمهای محترم هست که چند سال قبل در مثل فردای فاجعه تخریب حرم عسکریین صلوات الله و سلام علیه ما پیش آمد و اون حرم نورانی رو بمب‌گذاری کردند و گنبد مطهر تخریب شد، ذریح مطهر متلاشی شد و تا مدت‌ها حدود یک سال و نیم حتی کسی جرأت نزدیک شدن به اون مکان شریف رو نداشت برای اینکه یه جور ترمیم و بازسازی کنن و جبران کنن. تا خدا رحمت کنه بعضی از آیون رو که از دنیا هم رفتن جرأت کردن، با اینکه در زمان خیلی خطرناکی هم بود، رفتن و اقدام به ترمیم اونجا کردن که الان هم هنوز ادامه داره و البته خدمات دیگری هم اونجا داره انجام میشه که خدا به همه دستندرکان اونجا و دیگر اماکن مطهر که مشغول خدمت هستن همه این خدمات رو مورد امضا و قبول حضرت ولی عصر علیه السلام قرار بدهد. من یه دو سه تا تذکر عرض میکنم. علاوه بر این که از روایات ما و چه بسا از آیات قرآن استفاده میشه که خدا دوست داره به عنوان یک امری که از بندگانش میخواد که یه جاهایی رو که به عنوان شعائر الهی مشخص میشه اونجا رو بزرگ بدارند، احترام کنند و حریم اونجا رو پاس بدارند. علاوه بر این مسئله که من نمیخوام وارد بحث روایات این مورد بشوم، یه نکته‌ای وجود داره و او اینه: عموم مردم موارد استثنایش رو کنار بگذارید، عموم مردم خیلی وقتا ایمانشون، عقایدشون و التزاماتشون وابسته است به محسوساتشون. به همون چیزی که گذشتگان میگفتن که عموم مردم عقلشون به چشمشون. این یک واقعیتی است که در دین ما هم به نحوی بهش توجه شده. در کشورهای مختلف شما اگر ببینید، کشور معمولا اینا آثار باستانیشون رو حفظ میکنن. چرا این کارو میکنن؟ وقتی مردم برن بگن که اینجا قبر فلان شاعره، شاعری که مثلا در فلان قرن زندگی میکرده، اینجا خانه ایست که مثلا فلان عالم درش مدتی زندگی میکرده، اونجا مثلا کتابخانه اوست. وقتی همچی چیزهایی رو میبینند، به پیشینه خودشون یه جور وابسته تر میشن، علاقه من تر میشن. لذا تو تمام دنیا سعی میکنن که آثار باستانی رو نگه دارن. درست؟ کفش هیتلر مثلا، کیفیال هیتلر خود چند میارزده که کفشش بخواد باشه، اما کفش هیتلر رو نگه میدارن تو آلمان که مردم آلمان بدونن که یه همچین پیشینه‌ای داشتند و اون حس ناسیونالیستیشون تو اون زمینه تقویت بشه. همینطور تو کشورهای دیگه این مسئله هست. در اسلام این مسئله نفی نشده، رد نشده، بلکه یه جوری مورد امضا و تأیید هم واقع شده. مثلا شما میبینید که در روایات ما و حتی روایات اهل سنت، این که مردم برن مدینه قبر رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو زیارت کنم، اگر کسی حج برود و مدینه نرود، به عنوان جفای به پیغمبر تلقی شد. وقتی میان میگن هم داخل همین ذریعه قبر اون بزرگواری که بهش ایمان آوردن، این سبب افزایش اعتقاد و تحکیم عقیدشون میشه. وقتی که میرن احد، یعنی اینجا قبر جناب حمزه سید و شهده است، وقتی این رو میبینن، این قبر مصعب ابن عمیره، اینجا 70 نفر تقریبا از شهدای احد دفن شدند. این تنگه که اونجا ملاحظه میکنی همون تنگه که افراد توش بنا بود بایستند و نایستادند و جنگ احد مغلوب شد. وقتی همچین چیزهایی هست، مردم که میبینن اون عقیدهشون به اسلام، باورشون به تاریخ و التزامشون نسبت به دین به صورت طبیعی افزایش پیدا میکنه. اما وقتی اینها آثارش محو بشه، از بین بره، آنچه از دیده رود کم کم از دل هم میرود، فراموش میشه. لذا یکی از نقشه هایی که یهودی ها کشیدن برای اسلام از چند صد سال قبل و این رو رفته رفته پیاده کردن، اینه که آثاری که در میان مسلمان ها هست، این آثار باستانی رو شروع کنن به نام اینکه آقا اینا مخالف با توحیده، ما فقط باید خدا رو بپرستیم، این آثار رو شروع کردن تخریب کردن. این یه پوششی، یه بهانه‌ای بود برای اینکه این آثار از بین بره، و وقتی این آثار از بین میره، عقاید رفته رفته سست میشه. مردم عموما نمیرن کتاب تاریخ بخونن، نمیرن مطالعه کنن، بلکه وقتی میرن میگن اینجا بود اون خونه، همینجا حضرت زهرا به دنیا اومده، وقتی این مسئله نسل در نسل میاد به نسل مثلا بیستم سیوم که میرسه، اینا اینجا رو که میبینن به اندازه 7-8 تا کتاب تاریخ واسه شون تأثیر اعتقادی داره. اینجا محل ولادت رسول خداست. اونجا مثلا در مدینه جاییست که قبله عوض شد که الان هست، بعضی ها شد نتونستن خراب کنن ولی شد اسمش رو عوض بکنن کردن. مثلا مسجد قبلتین رو کردن به نام مسجد الاجابه، ولی همون مسجد قبلتین، یعنی اون مسجدی که پیامبر خدا وسط نماز جبرئیل ایشون رو برگردون از بیت المقدس به سمت مکه و به سمت کعبه. البته این بعد از دعای پیغمبر اتفاق افتاده، ولی به هر صورت این که نگاه میکنن باورشون نسبت به آیه قرآن چیه و نسبت به خود قرآن تقویت میشه. مسجد قبا اول لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، نه این اولین مسجد است که تو اسلام بنا شده، حتی قبل از مسجد النبی. باورشون به پیامبر و به دین اضافه میشه. برای این که این باورها رو سست کنن اومدن هی آثار رو از بین بردن، و این سابقش هم مال یهودیان از سابق هم بوده. من یه مثال یه مورد میگم به عنوان نمونه، دو نمونه عرض میکنم. یه نمونهش اینه، جریان قدیر خم در راه مکه به مدینه اتفاق افتاد در کنار یه گودالی که گودال میگن قدیر. قدیر اون گودال به نام خم معروف بود. کنار این گودال، نزدیک این گودال، یه درخت بزرگی بود که وقتی پیامبر رسیدن اینجا دستور دادن که کسی زیر این درخت قرار نگیره، همه برن تو آفتاب زیر این درخت جارو کنن و از جهاز شتران یه منبری درست بکنن. خود اون حضرت و امیرالمومنین رفتن اونجا، حضرت خطبه رو زیر اون درخت خونده. خب این مسئله اونجا اتفاق افتاد. بعد از این حادثه مسلمان ها وقتی میخواستن برن از مدینه به سمت مکه برای عمره یا برای حج، به اینجا که میرسیدن گفتن خب این یه درختی است که یادگار رسول خداست. یه حادثه اینجا اتفاق افتاده که اونجا تبرک، نماز میخوندن، عبادت میکردن، این امر بود. تو برگشتن هم باز همینطور این داستان اتفاق میافتاد. خبر دادن به خلیفه دوم که یه همچین جریانی هست، دستور درخت رو قطع کردن. برای چی درخت رو قطع کردن؟ چون وقتی این درخت هست مردم با دیدن این درخت یه چیزی یادشون میاد که دیگه اون وقت پایه های حکومت او نامشروع محسوب میشه. برای این هم زدن از بین برد. توجه میکنید؟ زدن از بین بردن. و این چیه؟ به خاطر همون داستانیست که گفتم. به خاطر همون دوست. تا سالها اونایی که حالا قدیم ها یادشون هست، تا سالها جاده مکه به مدینه به مکه از کنار منطقه قدیر خم رد می شود. خیلی از حجاج اینجا پیاده می شدن می رفتن. یه مسجدی همونجا بنا شده بود و توی روایات ما توصیه های آدابی داره اون مسجد، مسجد قدیر خم، و اونجا عبادت میکردن. مسجد بود، سقف هم به نظرم نداشت، اونجا مسجد بود که خیلی از مساجد در اون زمان سقف نداشت. این مسجد رو که میرفتن توش عبادت میکردن، بعد به این بهانه که میخوان اتوبان درست کنن و کردن یه اتوبانی که الان هم رفت آمد میشه، در این اتوبان یه جور برنامه ریزی کردن که اصلا از نزدیکی های اونجا به هیچ وجه رد نشه تا مردم با اینجا تماسی نداشته باشن و اون مسجد رو هم خراب کردن. من عکس خراب شده شو، یعنی تصویر خراب شده شو دیدم، تصویر خراب شده اون مسجد رو دیدم. با اینکه خود خدا نهی میکنه تو قرآن که بیان میکنه که فمن اظلم ممن من افترا علی الله کذبا، و این که در مورد مساجد هست که و سعا فی خرابها، اون کسی که سعی میکنه و کوشش میکنه مسجد خراب بشه، در این حال این کارو میکنن تا اون خاطره مربوط به قدیر مجدداً زنده نشه. این نکته رو اگر ما بدونیم میفهمیم که داستان به این سادگی نیست. به تحت عنوان و پوشش عبادت خدا و بندگی خدا و توحید اینجوری سراغ عقاید مردم میرن و این عقیده رو به این صورت سست میکنن. حالا بعد نیست جریان رو عرض کنم، سفیر ایران در کشور آذربایجان ایشون نقل میکرد، من این داستان رو به یه واسطه از اون نقل میکنم، ایشون نقل میکرد که در کشور آذربایجان فعلی که اون وقتا میگفتن آذربایجان شوروی، بعد از اون که خب رژیم اونجا عوض شد و شد رژیم کمونیستی، اون رژیم با همه مظاهر دین شروع کرد به مبارزه کردن. از جمله چیزها بود یه امامزاده‌ای بود در اون کشور که بهش گفتن بی بی هیبت و مشهور بود که ایشون خواهر امام رضا و خواهر حضرت معصومه، یعنی فرزند بلافصل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، و زیارتگاه مردم بود قبل از جریان انقلاب بلشویک که اونجا اتفاق افتاد. وقتی کمونیست‌ها اومدن گفتن اینجا رو باید خراب کرد و خراب کردن. یه صلوات محمد زدن خراب کردن، و علاوه بر خراب کردن یه جادم کشیدن از روی او که کاملا آثار محو محو بشه. جادم رو کشیدن، این بزرگوار نقل میکرد میگفت کامیون ها از این جاده کرد میشن، از اون نقطه که میگذشتن حدود 100 متر 200 متر 300 متر بعد پنچر میشنن، یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا، اصلا قصه خیلی عجیب شده بود. کامیون دارا نمیشه هر دفعه باید اینجا یه خلاصه خسارت این چنینی میخورن. نزدیک اینجا که میشدن مینداختن توی خاکی، میرفتن دور میزدن از اون جلوتر میرفتن. چندین بار دولت اونجا اومد و جلوی این مسیر رو سد کرد تا بیان رد بشن. باز که رد بشدن همون جریان اتفاق میفتن و دولت خراب میکرد اینا دومت ها میرفتن، دولت خراب میکرد اینا میرفتن، تا این خلاصه بکش واکش ادامه داشت تا رژیم شوروی ساقط شد. وقتی این چنین شد مجددن اومدن این نقطه رو احیا کردن و ساختن و شد یه امامزاده که الان بازم زیارتگاهه. گاهی هم هست که یه همچین قضایایی رو پیش میاد که خدای متعال یه جوری میفهمونه به افراد که اینجا داستانش داستان متفاوتیه، و این رو باید ما بدونیم که این مسئله که آثار رو خراب میکنن اینا تحت عناوین و بهانه‌ای است، تحت عنوان خرافات، تحت عنوان نمیدونم فقط خداپرستی و امثال این چیزها، ولی در نهایت مورد توجه که میخوان باشه اونی که میخوان اینه که اعتقادات مردم رفته رفته تضعیف بکنن. این جریان است که ما بدونیم. و لذا اگر توجه داشته باشید خیلی از بزرگان شیعه توجه داشتن که این جاهایی که عبادتگاه مزار و حرم، اینجاها خیلی با شکوه باشه، بماند این آثار، مردم با این موارد وقتی که مواجه میشن اعتقاداتشون چیه؟ تقویت میشه. و اگر شما بخواید خودتون عقیدتون مستحکم تر باشه، اگر بخواید فرزندانتون رو بهتر تربیت کنید و یه قدری اونها رو در مسیر خدا بیشتر محکم کنید، یکی از راهاش اینه که برای اونها ارتباط با همین جاها برقرار بکنید. وقتی این چنین میشه خودش به صورت طبیعی برای اونها اعتقاد آوره، برای اونها میتونه یه قوت قلبی در جهت ایمانشون باشه. یه صلوات محبت بفرمایید. اما آیات اول سوره مبارکه مؤمنون رو به مناسبت اینکه شب اول این مجلس تلاوت میکردیم، این آیات رو داشتیم ترجمه میکردیم. به این آیه رسیدیم: والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. مؤمنان کسانی هستند که پاک دامنند، اینها نسبت به تمایلات غریزی جنسی خودشون آدمای بی‌بندوباری نیستند، فقط در ارتباط با همسرانشون و کنیزانشون این مسئله رو اجابت میکنند. بعد خدا میفرماید که در این ارتباط سرزنشی وجود نداره، فانهم غیر ملومین. بعد یه جمله رو خدا بیان میکنه: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اونهایی که میخوان فراتر از این محدوده چیزی رو طلب کنن، اینها آدمای متجاوزی هن. از گذشته ایام این رو گفتن و هم مطلب درستی هم هست که قوی ترین یا یکی از قوی ترین غرایز انسانی غریزه جنسیه و سبب خیلی از حوادث تو دنیا شده و می شود، خیلی از حوادث. و انسان ها عموماً در این زمینه بسیار حساسن و قوی هستن و خدای متعال این غریزه رو قرار داده، هم به حکمت این که نسل ادامه پیدا کنه و هم جنبه امتحان و اختبار بشر توش مطرحه. و خیلی از افراد تو این زمینه متاسفانه زمین میخورن. در روایت داره که وجود مقدس پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اکثر امت من یا به خاطر شکم یا به خاطر شهوت جهنمی میشن. اکثر امت من این چنین جهنمی شدنشون به خاطر شکم البطن و الفرج، به خاطر این دو موضوع. خب برای اونایی که حالا سنی ازشون گذشته و این احساسات و این غریزه ضعیف شده، برای اونها یه گفتگوهایی است، ولی برای کسانی که هنوز تو این مسیر هستند به هر صورت این یه هشدار دائمی است. بعضی فقها به همین آیه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، هر کس ورای ارتباط با همسر و کنیز، میخواد چیزی رو طلب کنه، یعنی لذتی رو پیگیری کنه، این فرد متجاوزه. به این آیه بعضی استدلال کردن و گفتن هر نوع لذت جویی از نگاه و غیر نگاه حرامه و شخص میشه متجاوز، یعنی کسی که از گلیم بندگی پاشو فراتر گذاشته، از گلیم بندگی پاشو فراتر گذاشته. و تو بعضی روایات ما این رو داریم که گناه جنسی گناهی است که تمام اعضای بدن یه جوری داری سهم داره، بقیه گناهان اینجوری نیست. مثلا خوردن فقط لذتش مال شکم، مثلا شما دست بزنی مثلا به کباب، جوجه کباب، احساس به دست نمی، یا فکر کنی مثلا اونجور لذتی نمیبری. نگاه کنی ببینی اینا، یا بنویسی یا دربارش گفتگو کنی، اینا لذت نداره. ولی مسائل جنسی اینجوریه، فکرش، گفتگوش، نگاهش، تماس با او، تمام اینها توش لذت وجود داره. و این که از هر جای یه جور راجبش مثلا بشنود شخص، این یه چیزی که در تمام اعضای بدن پخش شده، لذا خیلی قوی و بسیار پر انرژی در شخص تأثیر میگذاره. و تو این مورد زمان ما متاسفانه، چون محرک ها برای افرادی که هنوز در سنین تحریک پذیری هستن خیلی زیاد شده، چه محرک های طبیعی و خارجی، چه محرک هایی که میخواد از طریق مجازی و این مخابره های تصویر ها، فیلم ها و امثال این هاست، اینا چیزهاییست که نسل ما رو و خود ما رو بسیار بسیار تهدید میکنه. تو روایات ما هشدار داده شده که مسائلی از این قبیل و گناهانی تو این زمینه متاسفانه رواج پیدا میکنه و جوری میشه که حتی قبحش هم یه جایی میریزه و دیگه خیلی مهم نمیشه. مؤمن کسیه که ولو توی همچین زمان خودشو خیلی در حفظ و حراست نگه داشته و سعی میکنه هرگز از محدود بندگی پای خودشو فراتر نگذاشه. من یه تذکر اینجا عرض میکنم و او اینه، بعضی از فیلم ها هست در روزگار ما که این فیلم ها برای برخی افراد دیدنش حرام نیست ولی برای برخی دیگر حرامه. اگر کسی فیلمی ببیند که اون فیلم تحریک کننده او باشه، عکسی ببیند که برای او محرک باشه، اگر این باشه، این رو میفرمایند حرام، جایز نیست، چون خود تحریک شهوت هم یه جوری توش لذت. و من ابتغا ورا عدالک فاولئک هم العادون رو فرمودن شامل اینجا میشه. لذا نباید از این نوع فیلم ها ببینند افراد. حتی اگر بعضی از پزشکا برای برخی از پسران و دخترانی که تازه ازدواج کردند، اگر دیدن این فیلم ها رو تجویز میکنن، از جهت شرعی بازم جایز نیست. توی شرایط خیلی خاصی این جایز میشه که معمولا محل ابتلا نیست، خیلی خاصه اون شرایط. و متاسفانه چون خیلی رواج داره، تو دست و بال افراد هست و به سادگی قابل دسترسی شده، گاهی بعضی این فیلم ها رو میبینن، بعد فکر میکنن از این طریق اگر تحریک بشن و بعد با حلال خودشون جمع بشن مسئله نیست، به یک گناه بزرگی مبتلا میشن. این کار رو نباید بکنن. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نباید انسان از این طریق حرکت بکنه. و ممکنه یه فیلمی برای یه فردی محرک نباشه، مثلا یه مرد 90 ساله بخواد یه فیلم ببینه، ممکنه هیچ تحریک هم نشه، ممکنه همون هم تحریک بشه، ما نمیدونیم چه جوری. اما مثلا یه جوان، به خصوص جوان عذب، بخواد همون فیلم رو ببینه، میتونه برای او منشأ تحریک باشه. این رو باید افراد بدونن که نگاهی که بخواد برای اونها محرک باشه، حتما از اون نگاه باید پرهیز کنن. نگاه به عکس فیلم فرق نمی کنه. و خب متاسفانه بعضی وقتا فیلم های رو یه جوری مثلا، هیچ وقت تقریبا فیلمی ساخته نمیشه که توش یه عرض موضوعتون که بالاخره توش از این نوع چیزها، حالا یا طولانی یا کوتاه، مثل که نقطه جذابش همینجاست و میسازن به یک کسی که فیلم راجع به امیرالمومنین ساخته بود، بعد بهش گفته بودن که این چیزایی که راجع به عرض به حضورتون که قطامه میگه که تو اون فیلمم قطام گذاشته بود، من خدا اصلا خوندن این چیز رو هم عوضی خونده، قطامه بوده نه قطام. الان ای حال بهش گفتن اینجوری، گفته بود بالاخره فیلم باید جذاب باشه، باید قسمت جذابش قسمت های بی خود و علکی و دروغ تو تاریخ بوده که مردم جذب بشن به امیرالمومنین اونم. توجه کردیم؟ این دیگه یه چیزیه که من نمیدونم چقدر خدمت به دینه، چقدر عرض به حضورتون که توجیه پذیره. دیگه ما بلد نیستیم، حتما درسایی که ما خوندیم هنوز نرسیده بودیم به اینجا، بعضی انشالله بعدیاش هم خوندن به اینجا هم رسیدن، ولی ما اونقدر که بلدیم به اینجا نمیشه بی انجامه. به هر صورت این نوع چیزها جایز نیست و نباید این موضوع رو سرسری گرفت. و گاهی هست که بزرگترها نسبت به این موضوع بی توجهند و اجازه میدن و در دسترس نسل پس از خودشون و جوانترها اجازه میدن دسترسی پیدا کنن و این سبب خراب شدن اونها میشه. یکی از بهترین جاها، باید تعبیر کنیم بدترین جاهایی که دین افراد آسیب میبینه همین جاست. حضرت موسی گویا از ابلیس پرسید که قوی ترین دامی که داری چیه که آدم ها رو توش گیر میندازی؟ گفت دام شهوات جنسیه، اگه کسی پاش بیفته توش به این سادگی توش پاش در نمیاد. نباید اجازه داد که انسان واردش بشه یا افرادی که مسئولیت اونها رو داره که فرزندانش خانوادهش باشن، نباید اجازه مزمزه کردنش رو بدن. ورود به این قصه ساده است، اما شبیه افتادن تو چانمونه که افتادنش ساده است ولی بیرون آمدنش به این سادگی نیست. این یه تذکری بود که باید همه داشته باشن، مراقبت نسبت به فضای خونه داشته باشن، لذا استفاده از هر ابزاری، داشتن هر نوع وسیله‌ای. ما ماهواره داریم، حالا ایشالله اتفاق نمیفته، اینجوری ها نباید به این ساده اندیش بود و ما اجازه نمیدیم که بچه هامون به سمتی که بیمار بشن حرکت بکنن. و این چه، ای کاش بیمار بشن، به این چیزا مبتلا نشن، اینا خیلی بدتر از اون بیماری. اگه بچه من بیمار بشه و بمیره، حتی به نفعشه تا اینکه گرفتار این انحرافات بشه، چون این انحرافات سعادت او رو لطمه میزنه، او رو متجاوز میکنه، او رو از حد بندگی فراتر میبره و ما باید تو محدوده بندگی خدا بمانیم. خب آیه بعد میمونه انشاءالله فردا شب عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على أول قتيل من نسل خير سليل من نسل إبراهيم الخليل. سلام بر تو آزاده‌ای که اول شهید از اهل بیت پیغمبر بودی، بعد از اصحاب رسول خود، بعد از اصحاب امام حسین. وقتی هیچ کس باقی نماند تو مقاتل هست، اولین کسی که عازم میدان شد جوان سید الشهدا علیه السلام بود. آمد از خیمه ها بیرون، اجازه میدان خواست. امام حسین بدون هیچ تأملی، بدون هیچ درنگی به او اجازه داد. فاستأذن اباه فأذن له، بلا فاصله اجازه داد. در بعضی مقاتل داره که حضرت فرمود بهش که ولی برو از خواهران و عمه های خودت خداحافظی کن. رفت درون خیمه، ولی زمان طول کشید، بیش از حد معمول گذشت و خارج نشد. گفتن امام حسین آمد درون خیمه، وقتی دید خواهران نعمه ها دور او رو گرفتن و اجازه خروج نمیده، همه دارن گریه میکنن. آقا سید الشهدا دست علی رو بگیره، خودش او رو از خیمه خارج کنه. فنظر الیه نظر آیسا منه، که نگاهی به قد و بالای علی کند. اما این نگاه معلومه آخرین نگاه هاست که دیگه نمیبینه، علی رو نمیبینه. فرخواهی ولی نتونست حضرت نگاه رو ادامه دیدگان خودش رو روی هم انداخت. همه دیدن که اشکال های سید الشهدا هست، دیدگانش داره روی صورتش جاری میشه، اسهای خودش از زیر محاسن بود. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غلام اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. علی رفت میدان، یک بار دیگه برگشت، مجدد آقا او را راهی میدان کرد. و از میانه میدان صدا زد، یا ابتا علیک من السلام، هذا جدی رسول الله، قد سقانی بکأس هدوفا. آقا سید الشهدا به سرعت آمد، اما زمانی رسید مواجه شد با یه بدن قطع قطع شده. یه به تنهایی نمیتونه این بدن رو به خیمه ببره، لذا صدا زد، یا فتیت بنی هاشم احملو اخاکم الالفستاد، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بردر خیمه. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات